بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب در خدمت بحث خلود بودیم و در شبهه چهارم و پنجم از بحث خلود باقی مانده بود که ذیل آیات 163 تا 167 بقره بودیم و این بحث خلود انشالله امروز به اتمام میرسه. بحثی که در رابطه با خلود محقق شد و بیان شد و مرحوم علامه بیان کردند، مسائل کلیش تقریبا برای دوستان آشکار شد. علت و معیار اصلی خلود برگشت کرد به اعتقاد که کفر و جهود باشد، یعنی کفری که ان علمن باشد و جهود و انکاری که ان علمن باشد علت خلود است و بقیه مسائل اگر برگشت کرد به این، اونم میتواند به عنوان علت معده برای این علت تامه علت خلود باشد. اما هر چیزی که برگشت به این حقیقت نکرد، اگر در مرتبه فعل تنها بود یا در مرتبه خلق تنها بود، اگر برگشت به عناد و جهد و در حقیقت کفر نکند، علت خلود نیست. اما اینکه علت نجات هم باشد بحث دیگری است. علت نجات هم نیست او، اما علت خلود نیست. پس علت خلود چی هستش؟ این همین برگشت به عناد و کفره. بله، معذب بودن غیر از خلود است. این که عذاب برای اینها هست، چقدر عذابم هست، چگونه هست، چه عذابهایی هست، اینا سر جاش محفوظه. هیچ کسی در این که انسان فعلی یا خلقی یا در حقیقت سیئه ای اگر در کار باشد، این عذاب مناسب خودش رو میطلبد، مگر تو نظام تطهیری تطهیر بشه و پاک بشه، کسی منکر اصل عذاب نیست. بحث خلود بود که عده‌ای منکر بودن که خلود امکان پذیر نیست، چون با طبع اولیه انسان سازگار نیست، چون انسان فطرتش در حقیقت نمیمیرد، چون فطرت نمیمیرد پس خلود امکان پذیر نیست. این ادعایی بود که بعضی داشتن که چون فطرت نمیمیرد خلود امکان پذیر نیست. اما عرض شد که فطرت ثانویه ایجاد میشه در وجود انسان و صورت‌های ثانویه ایجاد میشه و اون صورت‌ها ذاتی میشن و خلود امکان پذیر است. پس برگشت صورت ذاتیه به همون کفر و عناد میشه. هر صورت ذاتی ممکنه این صورت ذاتی خلقی باشد. مثلا در روایات دارد که در روایات شریفی که در بحث خلود در بهار وارد شده، که بحث خلود در بهار آخرین بحث جلد هشتم هستش، در اونجا که باب 27 فی ذکر من یخلد فی النار و من یخرج منها در اونجا که اومده، مثلا یه روایت شریفی دارد که در اون روایت می‌فرماید که ان البرقی ان ابن فضال ان ابن مسکان ان ابن فرقد ام من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر. اگر کسی ذره کبر در وجودش باشد، اونم با این تعبیرات که من فی قلبهی مثقال و حبتن من خردلن، یعنی خیلی دیگه کوچک، من کبرن، اگر از کبر در وجودش باشد لا یدخل الجنه. و همچنین و لا یدخل النار من فی قلبهی مثقال و حبتن من خردلن من ایمان. اگر کسی هم همین مقدار ذره کمی از ایمان در وجودش باشه، داخل در نار نمیشه. بعد اونجا دارد که کسانی که خدمت حضرت بودن، بعضی ها فسترجعت، اینها کلمه استرجاع رو به کار بردن که انا لله و انا ترسیدند، که کبر اگر باعث بشه ذره ای کبر انسان در بهش وارد نشه. خب کبر خیلی هاش تو وجود انسان ها هست و خیلی ها بالاخره به مرتبه ای از کبر ممکنه مبتلا باشیم. خیلی هامون ممکنه به مرتبه ای از کبر مبتلا باشیم. و این که در اینجا میفرماید که من خردل مثقال حبه من خردل که شامل میشه، و وقت اگر هر این دیگه پایین ترینش رو داره بیان میکند دیگه، میفرماید مثقال حبه من خردل، این دیگه پایین ترین مرتبه کبر رو داره میفرماید حضرت که اگر باشد این بهشت در حقیقت برای امکان پذیر نیست. بعد حضرت وقتی که کلمه استرجاع رو از اینا دید، فقلت لما اسمع منک فقال لیس حیث تذهب، نه اونجوری که به اصطلاح شما گمان کردید، که همین برداشت اولیه که الان عرض شد خدمتون که هر مرتبه کبری، هر ضعفی از کبر که باشد، این در حقیقت کلام شامل حالش می شود. لیس حیث و تذهب، این بیان ملاک و معیارها، که انما اعنی الجهود، انما هو الجهود، دو تا تعبیر آورده حضرت، انما اعنی الجهود، کبری که به جهد برمی گرده، یعنی یک کبریایی در حقیقت که در وجود این برگشت می کند، کبری که در عمل داره انجام می ده به کبریایی در مقابل خدا، به جهد برمی گرده. یعنی نه هر کبر ساده ای، درسته که من حبت من خردلن، اما همین من حبت من خردلن کشش دارد که این کبر در مقابل کبریایی الهی باشد و انکار او باشد. همین مقدار کبر من حبت من خردلن، این در حقیقت میشه جهد، میشه انکار. اما یه موقع است یک از دست داد به صلاح نقصی است که انسان دارد در مقابل دیگران، گردن فرازی، سرفرازی که نمیخواد برگرده در مقابل خدا این رو در حقیقت اظهار بکند. همچنین از این سن این معیارها که اگر در روایات مثلا متعددی میفرماید که مثلا دسته هایی هست اربعتون لا یدخلون الجنه، اینها قطعا داخل در جنت نمیشن، مثلا الکاهن و المنافق و مدمن الخمر و القطات که نمام باشه و امثال اینها، که یا ثلاثتون لا یدخلون الجنه از صفاک لدن و شارب الخمر و مشائن به نمیمه، که اینها برگشتش اگر شد، یعنی اقتضایی داره نشون میده، اقتضای این افعال، اقتضای این خلق به این است که به اون انکار منجر شود، اقتضای اینا این است، یعنی این گناه رو میترسان انسان رو، که این گناه از اون گناهانی است که منجر می شود به جهد، منجر می شود به احاطه خطیئه و سیئه، هر چند کمش اقتضای این اعماله، و الا فی نفس این عمل بدون اینکه به اون جهد منجر بشه، طبق این روایت که در اینجاست نشون میده، فی نفس بدون انجرارش به اون مرتبه جهد خودش این اثر رو ندارد به عنوان یه عمل، اما این عمل این اقتضا توش هست که به اون منجر بشود. دقت کردید بین این دوتا که جمع بین روایات، یعنی وقتی که این روایات رو تو نظام به اصطلاح معرفتی و اخلاقی نگاه میشه، اگر میبینید یه جایی مثبتاتی آمده که اینها لا یدخلون الجنه، یا اینها قطعا وارد نار میشن، تعبیر در حقیقت مقابلش، یا گاهی میفرماد اینها لا یدخلون الجنه، گاهی میفرماد اینها داخل در نارن، همه اینها عرض کردیم برگشتش باید بشه به جهد، به انکار، به کفر. اگر به اون کفر ان علمن شد قطعا این هست، اما اگر برگشت پیدا نکرد، این عمل بود اما برگشت پیدا نکرد، البته این امید نجات براش هست و نجات امکان پذیره، اما این اعمالی که در این روایات ذکر شده نشون میده خیلی نزدیک میکنه انسان رو به این انکار، به این جهد، یعنی سنخیتی است بین این عمل و جهد که خیلی سریع در حقیقت این علل مؤده به اون علت تامه میرساند. همونجور که در اون روایات، در اون بحثی که قبلا داشتیم، که انسان علل مؤده رو ایجاد میکند، اما علت تامه چی میشه؟ اون ملکه، اون ملکه به خاطر استعداد شدید این افاضه میشود بهش، درسته؟ اینجا هم علل مؤدهش با همین اعمال محقق میشه، اون وقت علت تامش که اون ملکه باشه افاضه میشود، استعداد چون ایجاد شده. لذا اگر اون علت تامه به این در حقیقت ملحق شد که اون عناد باشه و کفر باشه، البته او ملحق میشه به خلود در نار و عدم دخول در بهشت، اما اگر او نشد، یا مقابل پیدا کرد یا معارض پیدا کرد و او رو نذاشت به اون استعداد تام برسه که اون ملک افاضه شود، البته اونجا امید نجات، امید نجات هست، نمیگیم نجات پیدا کرده، میگیم امید نجات براش هست. پس این قاعده اصلیه، روایات هم مؤید این هست، اینجور نیستش که روایات مؤید این نباشه، سر تا سر باب این روایات خلود رو که ببینید، میبینید که با این نگاه که گاهی یک روایت قرینه ایجاد کرده، همین روایت که الان عرض کردم خدمتون، که در روایات دیگه اگر گاهی این قرینه رو ذکر نکردن، به قرینه‌ای که در اینجا به عنوان یک اصل، به عنوان یک نسل در اینجا آورده، که وقتی کبر سبب میشد که این دخول در بهش پیدا نکند، که منجر شه این کبر به چی؟ به جهد. تصریح در حضرت در اینجاست، نشون میده بقیه موارد هم از همین سنخه، چون اونها عملن، اونها هم از همین سنخن، اما جمعشون به این است که اینا اقتضای جهد درشون زیاده، لذا باید انسان خیلی از اینها بترسه. گناهانی است که اقتضای جهد درشون زیاده. این ببینید اینا دو عرض کردم روز اولی که بحث خلود رو مطرح کردیم، عرض کردیم روایاتی که در باب خلود وارد شده یا آیاتی که وارد شده شاید حدود 7 یا 8 دسته است. بعضیاش می‌فرماید و ما هم به خارجین من النار، مثل همین آیه که درش بودیم، که این از نار خارج نمی‌شود. دقت می‌کنید؟ بعضیش داره خالدین فیها، اون در حقیقت داره. بعضی آیات دارد خالدین فیها ابدا، نشونه مراتبه دیگه. خالدین فیها با خالدین فیها ابدا با هم متفاوتن، با ما هم به خارجین من النار متفاوته. یا بعضیش داره خالدین فیها مادامت السماوات والارض و امثال اینها، که در حقیقت یا عذاب علیم، که عذاب علیم هم نحوه ای از بیان چی هستش؟ علیم در اون نظام در حقیقت نحوه ای از خلود رو داره بیان میکند، یا در حقیقت امثال این تعبیرات که وارد شده که کنایه از خلود هر کدام به نحوی، یا ظهور در خلوده، یا نست در خلوده، یا از اون طرفش میفرماید که اینها داخل در بهشت نمیشن و ما یقین داریم که در آخرت در نظام در حقیقت بهشت و جهنم جای سومی دیگه در کار نیست. اعراف هم قبل از دخول در بهشت و جنته، و الا بعد از اینکه بهشت و جهنم شد، اگر هم حذائر ذکر شده در بعضی از روایات که حذائری هست که بین جنت و ناره، اون حذائر ملحق به جنته، یعنی اینا عذاب ندارن اما از تنعمات بهشتی بهره مند نیستن، اما حذائر و باغهایی است که اونجا محدودهایی است، یعنی حدهایی است و به اصطلاح جاهای حصر شده است که حذائر از حذیره اونجا مخصوص اینهاست، که همه اینها نشون میده در آخرت دو دسته بیشتر نیستن، یا بهشتیان یا جهنمی. اگر کسی میفرماید داخل در بهشت نمیشه در بهشت خلد، یعنی چی؟ لازمه معناش چی میشه؟ یعنی در حقیقت این داخل در جهنمه. منتها یه موقع میفرماید کسی داخل در جهنمه، یکی میفرماید داخل در بهشت نمیشه. این دو تا تعبیره، دو مرتبه است. این دقت میکنید؟ اما کسی که داخل در بهشت شد، قطعا خلود قطعیه براش در بهشت خلد، قطعیه دیگه خروج ندارد از بهشت. اما کسی که در جهنم داخل شد، آیا خروج از جهنم امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست؟ بحثی دارد که خروج بعضیا میگن نه، خروج از جهنم هم جهنم خلد اگر باشد امکان پذیر نیست، اما بعضی گفتن جهنم مراتب دارد، اون مراتب اولیه جهنم و طبقات اولیه جهنم که بعضی از روایات دلالت دارد بعضی داخل میشن و آتش اونا رو نمیسوزانه و بعد خارج میشن و اینا نجات یافتگان از آتشن، دلیل بر این گرفتن. بعضی جواب دادن نه، این خروج از جهنم خلد نیست، اون جهنمی که جهنم خلده خروج ندارد، اینا مراتب اولی و هنوز تو مواقفن اینا، یعنی اینا هنوز تو چی هستن؟ هنوز تو مواقفن، با اینکه جهنمه، جهنم مراتب دارد، هم جهنم برزخی داریم هم جهنم تو مواقف داریم، این هنوز تو مواقف است، جواب دادن بعضی. لذا اون روایاتی که میفرماد اگر کسی داخل در آتش یا داخل در بهشت شد خروج ندارد، با اون روایاتی که میفرماید که در بهشت نداریم خروج دیگه، اما در جهنم اون روایاتی که میفرماد خارج میشن از نار، اون روایات جمعش رو به این کردن که اون دخول در ناری که گفته شده دخول در نار خلودی نیست، و الا ذات نار خلودی اقتضای خروج ازش دیگه نیست. بله ممکنه کسی وعید به نار خلودی داده شده باشد، اما داخل در نار خلودی نشده باشد و نجات پیدا بکند، این امکان پذیره. بله بله، یعنی گفته باشن اگر این در حقیقت محقق شده باشد این، اما در آخرین لحظه به هر دلیلی که قابل تصور است از جهات دلایلی که ممکن است، چه شفاعت باشد چه در حقیقت همین ترسیدن لحظه ورود به جهنم خلدی آخرین مرتبه تطهیری او باشد، همین وعید آخرین مرتبه چی باشد؟ تطهیری او باشد، چه هر کدام از اینا باشه، حالا عواملی میتونه باشه، همه اینها میتونه سبب بشه که در آخرین لحظه، همونجوری که روایاتش رو دیشب تو بحث معاد خوندیم، در آخرین لحظه ای که حکم برای اینها داشت قطعیت پیدا میکرد و برای خود این قطعی بود که دیگه
تعبیر روایت این بودش که در اونجا میفرمان فینقضون علیهم، نقض میکنند اینها بر او اون حکم قطعی را، این در حقیقت شفعایی که از طریق حضرات فرستاده میشن، ینقضون علیهم، نقض میکنند اون حکم قطعی را بر اینها و اینها را نجات میدن. اونم علت میخواد، اونم دلیل میخواد. یعنی اون نشون میده که، دقت بکنید، اون نشون میده که اون مرتبه ذاتی نبوده اما نزدیک بوده، چون مراتب تشکیکی است دیگه، چون ما که نمیدونیم کی ذاتیه که، ولی برداشت ماست که این ذاتی بوده که داره، یا خودش احساس کرد که دیگه حالا که قطعیت پیدا کرده معلوم شده که ذاتی بوده. دقت کنید، مگر جایی معصوم بفرماید که این ذاتیه؟ اگر جایی معصوم بفرماید که این ذاتیه، فتوبه علی قلوبهم ختم الله علی قلب، اگر اونجایی که معصوم بفرماید یا قرآن بفرماید، البته دیگه اونجا معلوم میشه این قطعیت، اون نجات ندارد، اون نجات ندارد. اما اونی که ما متراعا بود برامون که این ذاتی شده، یا خودش احتمال میداد که براش یقین کرده بود ذاتی میشه، او قطعا اینجوری نیستش که حتما ذاتیت پیدا کرده باشد. بدا هم نسبت به همین ها معنا پیدا میکند. بله. خب اینا رو که جواب دادیم دیگه، عرض کردیم، اینو دیروز جواب دادیم دیگه، که رحمت واسع الهیه رحمت رحمانیه است. عرض کردم دیگه، هدف خلقت انسان یه رحمت رحمانیه هدف دارد، یه رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه، این هدف رحمت رحمانیه محقق شده، یعنی فعلیت رسیدن. اون هدف رحمت رحیمیه هم نجات عده ایست، رسیدن به کمال عده ایست، اونم محقق شده. یعنی اگه یک فرد از انسان‌ها به اون کمال برسه، چون اونجا تعدد ملاک نیست، رسیدنه، یعنی این مقام در حقیقت محقق شدنشه، با یک نفر هم محقق شده. تعداد در حقیقت اونجا در دستگاه الهی تعداد ملاک نیست، بلکه در حقیقت این محقق شدن این کمال به یه فردم، چه برسه به این که سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، جز سابقون هستند. درسته؟ اگر به نگاه مادی نگاه کنیم، البته ما اینو دیروز عرض کردیم که رحیمیت که اصلا ربطی به او ندارد، چون رحیمیت مربوط به کافر نیست و مربوط به نظام وجود نیست. رحیمیت مربوط به نظام وجود عامه نیست، رحیمیت مربوط به مؤمنینه. پس رحیمیت رو شما بذارید برای مؤمنین فقط کنار، درسته؟ اختصاص دارد دیگه، و بالمؤمنین رؤوف رحیم، این رأفت و رحمت، این رحمت خاصه مربوط به مؤمنینه فقط، درسته؟ رحمت رحمانی هم که نعمت دائم و عذاب دائم جزء شؤون رحمت رحمانیت، یعنی اتفاقا اونجا رحمت رحمانیت تجلی تام کرده، یعنی کاملا در حقیقت در جهنم خلد و بهشت خلد ظهور تام رحمت رحمانیت، یعنی استعداد به فعلیت تام رسیده. کجاش مخالف میشه؟ دقت کردید؟ یعنی اینا رو اگه تفکیک حیثیت ها نکنیم، بعد رحیمیت رو برای کافر بگیریم، بعد میگیم آخه رحیمیت با کفر چه جور سازگاره که این رحیمیت باشد، اما این کفرم رحیمیت، هیته تأثیرش مربوط به کسی است که خودش آورد تحت این هیته قرار داد به عنوان مؤمن. بر کی؟ مثل این میمونه که شما بگید بر این همه عالم وجود که خدا خلق کرده چه اثری مترتبه؟ همه رو ول میکرد، فقط انسان رو خلق میکرد دیگه. این تمام اون چه که در عالم امکان پذیره تحقق پیدا کرده، این اثره. هر چه که امکان پذیر است تحقق پیدا کرد، این اثره. از جمله یکی از آنچه که امکان پذیر است شقاوت تامه است که امکان پذیر باشه و تحقق پیدا کنه، و تمام اینا تو راستای در حقیقت رحمت رحیمیه هستن. یعنی اون رحمت رحمانیه، شقاوت تامه و سعادت تامه، همه مال این است که اون در حقیقت رحمت رحیمیه به تمامه و به عنوان نتیجه محقق بشه، همه تو راستای همونه. اگر رحمت رحمانیه که به عنوان شقاوت تامه و سعادت تامه امکان پذیر نبود، رحمت رحیمیه معنا نمیداد. تونستم عرض برسونم؟ یعنی همه تو راستای اون هستش، همه در راستای همون است که در انتها این رحمت رحیمیه خودشو جلوگر کند، که رحمت رحیمیه است در اینجا، که بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این رحمت ویژه الهیت که شما، حالا این رحمت ویژه الهی رحیمیت چیه ما هنوز نمیدونیم. ما تو نظام عملمون گاهی، سلام علیکم ورحمت الله، گاهی نظام عمل رو ما اشتباهمون است که نگاهمون این است که فقط همون عملی رو که در ظاهر محقق میشه میبینیم که این عمله. اما اگر باور کردیم و این یقین برامون ایجاد شد که هر عملی که میخواد از ما صادر بشه، این از خزائن وجودی ما تنزل کرده تا رسیده به ظهورش، درسته؟ تا رسیده به آخرین مرتبه‌ای که عمل ظاهری است که ما با چشم می‌بینیم. تمام اینها عمل منه، یعنی از اون مرتبه خزائن که تنزل کرده تا اومده به این ظهور. ما جزا رو تو نسبت به این عمل بیرونی می‌بینیم، خیلی برامون مستبعده که این عمل چطوری خلودی رو ایجاد می‌کنه. اما اگر عمل رو از اون خزائن ببینیم که نازل میشه، که در نظام تجردی ما مبدئیتشه، مبدئیت این عمل در کجاست؟ در نظام تجردی ماست که نفس ما قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر شاکلش داره عملش رو میتند، محقق میکند، درسته؟ وقتی اینجوری یعنی از نظام خزائن این تنزل پیدا کرده، این مبدئیت دارد، یعنی تو مرتبه اعتقاد و خلق این مبدئیت دارد و مرتبه اعتقاد و خلق تو نظام تجردی ماست. اگر بخواد اون عمل باشه، اون جزا داده بشه، تمام اون مراتب تا این نظام ظاهر جزا داده بشه، جزا خیلی عظیم میشه. تازه در حقیقت این که ابدیت رو قرار دادن، ابدیت گزاف دیگه نیست که فکر کنیم ابدیت حالا مثلا با این عمل ما چه نسبتی میتونه، با این عمل فقط نیست، با تمام اون مراتب هم. وقتی با اون تمام مراتب هم سنخ تامه، تناسب تامه، یعنی اون مرتبه‌ای که از قل کلون یعمل علی شاکلت شروع میشه، میاد تا ظهور، دوباره از این ظهور در قوس صعود برمیگرده تا اون مرتبه تجردی تام. یعنی هر عملی که من انجام میدم از مرتبه تجردی من نشأت گرفته تا به ظهور مرتبه آخرش، و دوباره وقتی ظاهر میشه تأثیرش در این است که تو مرتبه بالاتر خودش تا آخرین مرتبه وجود من تأثیر میذاره. بله، جزا فقط برای عمل خارجی نیست، بلکه جزا برای تمام این مراتب عمله و با تمام این مراتب عمل متحد میشه و عین اونهاست. نه فقط ما، چون نگاهمون است که جزا این عمل خارجیه، لذا گاهی استبعاد میکنیم که این همه اجر یا این همه در حقیقت عقاب چطور میشه مربوط به یه عمل ساده باشد، در حالی که این عمل ساده از کجا نشأت گرفته؟ از مبدئیت. او وقت اگر گاهی یه عمل ساده‌ای رو یه اجر عظیمی ازش بیان میشه، نشون میده نحوه تنزل این از مرتبه اعتقاد و خلق تا این مرتبه که بخواد برسه، این خیلی عظیمه. گاهی مسیر خیلی طولانی است تا به اینجا برسه، هرچند عمل ساده است. عمل یه عمل ساده ابتدایی گاهی ما میبینیم، اما این نازل شدنش و از اونجا در حقیقت نشأت گرفتنش تا ظهورش در اینجا خیلی عظیم بوده. از این که نشون میده اجری که قرار داده شده براش یا جزایی که براش قرار داده شده خیلی عظیمه، نشون میده او خیلی عظیمه. مثلا اگر یه موقع میفرمان یه قطره اشک برای امام حسین علیه السلام ریختن پاک میکند همه گناهان رو، نشون میده این قطره اش وقتی میخواد محقق بشه از مرتبه اعتقادی به مرتبه ولایت، از اون مرتبه نشأت گرفته، تو اون مرتبه رابطه برقرار کرده، تو مرتبه ولایی اعتقادی تا رسیده به مرتبه خلق، تا رسیده به عملی قطره اش شده. لذا اگر این اش اینقدر کار ازش میاد، یا یه زیارت یا یه اینا، ببینید از اون مبدئیتی که نشأت گرفته نشون میده مبدئیت خیلی عظیمه، نشون میده. و همچنین در صعودش، در برگشتش یه همچین تحقق و اثری دارد، چون خیلی از اعمال مقدمه بعضی اعمال دیگه هستن. اگر عباداتی که برای ما قرار داده شده، صلات و صوم و زکات و حج و روزه و اینا که قرار داده شده، مقدمه این هستن که انسان رو به سمت ولایت سوق بدن، مقدمن طبق روایات ما، اینا مقدمن برای اون مسئله تا ایجاد اون توحید ولایی به محقق بشه. اما بعضی از اعمال بدون واسطه این حقیقت رو محقق میکنن. البته این دلیل نمیشه که بگی که اگر اون مستحب، این واجب، پس بگیم در حقیقت اون رو انجام بدیم، این کفایت از هم نمیکنه. این طریقی که خدا قرار داده طریق همینه، اما اینها خودشون تو سلسله تأثیرشون، اون تأثیر عامی که میخوان بذارن، تمامش مرتبه بندی است، تمامش در حقیقت مبدئیه که تنزل پیدا میکنه، با صعود میکنه به او و میرسه. این نشون میده اگر اجری که قرار داده شده برای در حق. لذا اگر مثلا میفرماد میخواهید یک کسی رو بفهمید خوبه یا بده، نگاه نکنید که چقدر نماز میخونه یا چقدر روزه میگیره، نگاه کنید ببینید مثلا به عهدش وفا میکند و امانت داریش خوب است یا نه. با این که در حقیقت نماز واجب است و ان قبلت قبل ما سواها، درسته؟ اما در این حال میگه وقتی میخواید یه شخص رو به عنوان در حقیقت دوست انتخاب کنید یا امین انتخاب کنید یا به عنوان خوب خواهید به اصطلاح این رو بشناسید، نگاه فقط به نماز و کثرت نمازش نکنید. کثرت نمازی که امانت داری رو به دنبال خودش بیاره ممدوحه، که امانتداری تو رابطه ولاییه، ولایت مؤمنین با هم دیگه، وفای به عهد تو رابطه ولایت مؤمنین با هم دیگه، یعنی نماز مقدمه در حقیقت این میشه که این ولایت ایجاد بشه. دقت میکنید که این ولایت مؤمنین با هم دیگه ناظر به وفای به عهدی میشه که این وفای به عهد آماده میکنه به وفای به عهدی که بالاتر از اینه، که اون میثاق اعظم است. دقت میکنید این زمینه او رو ایجاد میکنه. اگر این نظام اعمال با این نگاه درست دقت بشه که از اون افقی که نازل شده و به اون افقی که برمیگرده، همه این مجموعه عمل منه، نه اون عمل فقط اون باشه که چی شده؟ ظاهره. بعد میبینیم نظام جزا با این خیلی در حقیقت تناسب تام داره، هیچ استبعاد باقی نمیماند. به فرمایش مرحوم آمیز جواد آقا ملک تبریزی، تازه اگر گاهی در بیان حضرات معصومین کوتاه اومدن، منبابی که ما استنکار نداشته باشیم، استبعاد نکنیم، و الا اگر کسی آمد و در حقیقت وقتی که حضرت اونجا گفت کسی بره زیارت امام حسین علیه السلام مطابق مثلا یک حج و عمره است با پیغمبر، طرف استبعاد کرد یک حج و عمره با پیغمبر، حضرت فرمود دو حج و عمره با پیغمبر، استبعاد کرد دو حج و ده حج و عمره، یعنی تا نمیدونم عدد چند تا رو حضرت بالا رفت، یعنی مرتبه مرتبه، یعنی اونی که اول فرمود باز نهایت نبوده، بلکه چی بوده؟ مرتبه‌ای بوده که این استبعاد نکند. دقت میکنید مرتبه‌ای بوده که این استبعاد نکند. وقتی زمینش رو ایجاد کرد، دو و ده و بالاترش رو هم چیکار کرد حضرت؟ بیان کرد، چون این همچین کششی هست، این همچین رابطه‌ای هست و این همچین جزایی هست. خب روایات باب خلود رو ایشالا دوستان خودشون نگاه میکنن و خیلی کار میرسه، یعنی نتیجه داره اگر که دوستان روایات رو رجوع بکنن، و بعد هم اقوالی رو که مرحوم مجلسی از بزرگان آورده. ما تتمه ای از بحث خلود مونده بود که این رو هم انجام بدیم. پس اصل معیار مشخص شد، این که گناه کبیره از انسان محقق بشه، صرف تحقق گناه کبیره مصحح خلود نیست، این که خلود معیار گناه کبیره باشد نیست، این که گناه صغیره نجات دهنده باشد و انسان رو به خلود مبتلا نکند، این هم نجات دهنده نیست که بگیم فقط گناه کبیره است. دقت میکنید گناه صغیره است، نه این در حقیقت ایمنی ایجاد میکنه که بگی گناه صغیره بوده، نه او در حقیقت خلود ایجاد میکند، بلکه معیار این است که برگشت بکند اینها به جهد. اگر برگشت کرد به جهد، حتی اگر گناه صغیره بود، اگر برگشت کرد به جهد و این حقیقت رو ایجاد کرد، همون گناه صغیره موعد بوده و علت بوده برای چی؟ برای البته گناه صغیره کمتر این انگیزه توش هست و این اثر هست که به جهد مبتلا بشه انسان، اما این گونه هم نیست که بگی هیچ امکان پذیر نیست. ممکنه یک در حقیقت مرتبه ضعیفی از کبر باشد که به ظاهر عادی این کبر گناه کبیره، تو کبائر مثلا به ظاهر عادی این ذرهش به کبر در حقیقت منجر نباشد و کبیره دیده نشه، کبیره دیده نشه، اما همین ممکنه چی باشه؟ اقتضای جهد و به دنبال خودش داره و کبیره دیگری در خفا محقق بشود، اما اون کبیر اقتضای در حقیقت خلود رو نداشته باشد، هرچند اقتضای عذاب رو دارد، هرچند اقتضای عذاب سر جاش محفوظ است. دقت نکردید دیگه، من عرض کردم اونی که موعد میشه برای اینکه اون عناد ایجاد بشه، اون عناد ملاکه، یعنی اگر انسان ببین دقت به صدر و ذیل بحث، که اگر صغیره مرتکب شد که این صغیره به گونه ای بود که مثل همین من حبتن من خردلن من کبر، که این من حبتن من خردلن من کبر گناه کبیره نیست، حبتن من خردلن من کبر، اما اگر به جهد منجر شد، همین صغیره به جهد اینو منجر کرده، منتها نه به نحوه علت تامه بلکه معد، درسته؟ این در حقیقت خلود رو به دنبال خودش میاره. بله دیگه، حالا اون مثالشه، گاهی ممکنه زمیمه بشه، نه گاهی ممکنه خود این اقتضا توش باشه، اون زمیمه است اونجا که دو ترازو که الان سیئات و حسنات با هم در اون سنجیده میشه دو کفش، اگر گاهی یه صغیره مرجر به این بشه، کفه مثلا کفه سیئات بچربد و انسان رو چیکار بکنه؟ به خذلان مبتلا کنه. او یه بیانه، یه بیان دیگر این است که نه، خود صغیره‌ای در جایی اقتضای عناد درش ایجاد بشه، مثل همینجا که در این روایت فرمود که من حبتن من خردلن حبتن من خردلن من کبر، حبتن من خردلن من کبر خیلی در حقیقت چی هستش؟ گناه کبیره نیست، حبتن من خردلن من کبر. عرض کردم ببینید وقتی که بر میگرده تو این نگاه، این به ظاهر عادی تو شمارش ما به چی شمارش میشه؟ این به صغیره شمارش میشه. اما این وقتی بله تو نهایت و درونش این اقتضای جهد رو به دنبال خودش آورد و به جهد منجر شد، نشون میده اونی که ما صغیره میدیدیم ابتداعا چی بود؟ کبیره بوده. درسته؟ لذا این بیان در روایات ما باید خلاصه با هم جامع دیده بشه. یعنی این یه تفقه و در حقیقت جمع بین روایاته. هر گناهی که به اون جهد منجر بشه، او خلود در نار رو به دنبال خودش میاره. میخواد صغیره باشه، میخواد کبیره باشه. و هر گناهی که انسان رو از در حقیقت خلود، در مقتضای خلود نباشه، قابل مغفرت است، چه کبیره باشد چه صغیره باشد. اگر خلود به دنبالش اومد، مغفرت ندارد، عفو ندارد. این در حقیقت توبه علی قلوبهم شده با همین. البته این در حقیقت چی هستش؟ بیان کلی، اما خود شرایط و چیزاش دیگه فرق میکنه. گاهی ممکنه این محبتی که از کبر تو وجودش میاد با اینکه ذره ای کبره، اما این محبتی که از کبر تو وجودشه توان او میشه، این محبت باعث عناد به دنبالش بیاد. خب اما این هستش که جایی که وعید میدن به خلود در یک گناهی، نشون دهنده این است که اون گناه چی هستش؟ اقتضای عناد توش خیلی زیاده، منجر شدنش به عناد خیلی نزدیکه، اقتضایش استعدادش خیلی قریبه به فعلیت، لذا پرهیز بیشتری رو میطلبد. خب در تتمه بحثی که بودش میفرماید اشکال چهارم و جواب عن الرابع. اشکال چهارم چی بود؟ اشکال چهارم این بودش که فرمودن که اهل شقا در نظام عمومی خدمت به عالم اینا کمتر نیست خدمتشون، همین که اینها اومدن پایه شدن که مؤمنین مبتلا شدن به اهل کفر، ایمانشون تقویت شد یا نشد؟ شیطان وقتی که اون در حقیقت ملعون شد، آیا شیطان باعث میشه که تو نظام وجود مؤمنین به کمال برسن یا نه؟ همین شیطنت های شیطان، اگه شیطنت شیطان نبود که این کمالات برای مؤمنین نبود. این ضربه هایی که شیطان ایجاد میکند، چاله هایی که میکند، مؤمنین رو در حقیقت در کمال چی میکنه؟ رشد میده. لذا این دست و پنجه نرم کردن هاست که انسان رو چیکار میکنه؟ قوی میکنه. یه پهلوانی که بخواد قوی بشه، اگر با افراد پهلوان کشتی نگیره و اونها رو زمین نزنه، که این رشد پیدا نمی کند. که اگر 4 تا آدم خلاصه پهلوان پنبه رو زمین بزنه، این که رشد محسوب نمیشه. که اگر با 4 تا مترسک در حقیقت مش بزنه به چند تا مترسک، این که قهرمان و پهلوان نمیشه. اگر اومد با 4 تا پهلوان این کشتی گرفت یا در حقیقت مقابله کرد و اونها رو زمین، این پهلوان. لذا شیطان پهلوانه در نظام خودش، این پهلوانه که این پهلوانها به فعلیت میرسن. این بذار پس این مستشکل میگه ها، میگه اگه اینجوریه کفار و فساق و شیاطین اینا همه باعث میشن که مؤمنین به چی برسن؟ به کمالاتشون برسن. پس اینا چرا پس اینها رو بخوان تو خلود ببرن؟ خب اینها بیچاره خدمت کردن تو این نظام وجود، مگه خدمت نکردن؟ اگر خدمت کردن، پس باید اجر اینها هم در اینکه اینها به کمال رسیدن یه اجر داره، اینا محفوظ بماند و جزا داده بشه. جوابش میفرمایند که ان الخدمه و العبودیت، همون دو جهت، یه خدمت و عبودیت در جهت رحمانیته که نظام رحمانی عالمه. خب اینم اجرش این است که تو نظام رحمانیت به فعلیت رسید، اونم این در نظام رحمانیت تحقق پیدا کرد، اونم در حقیقت به ابتلاعش به مؤمن به کمال رسید، به کمال فعلیش، یعنی فعلیتش. یعنی همون جوری که مؤمن با ابتلای به کافر فعلیتش تام می شود، شقی هم در ابتلای با مثلا مؤمنین شقاوتش چی میشه؟ تام میشه هر دو. لذا دارد که شیاطین شیطان هر نبی در هر دوره‌ای به اندازه اون نبیست. لذا وقتی عیسی علیه السلام مبعوث شد به رسالت، شیطان در حقیقت تمایز بین آسمان‌ها تا آسمان چهارم ایجاد شد، به طوری که تا آسمان چهارم از در حقیقت حضور شیطان از آسمان هفتم تا چهارم محروم شد شیطان. وقتی که نبی ختمی اومد، از 7 آسمان محروم شد. یعنی تمایز بین آسمان‌ها که در مقابلش عرضه، در خلاصه قبل از عیسی بسیط بود. دقت می‌کنید؟ شیطانش هم به همون مقدار بسیط بود. وقتی عیسی علیه السلام در این اوج تجلی کرد، شیطان هم در مقابل عیسی در این مرتبه متجلی شد. وقتی نبی ختمی در این کمال در حقیقت ایمانی تجلی کرد، شیطانی هم که این دین همراه خودش آورده در همین مرتبه است. لذا در حقیقت اون شیطان هم فعلیتش تام شده، همون جوری که نبی ختمی به فعلیت تامش رسیده، اون هم به فعلیت تامش در اون مرتبه رسیده. لذا در حقیقت از آسمان ها همون جوری که داره به شهب ساقبه چی شدش که قبلش رانده نمیشد رانده شد، که در حقیقت فرماید اونجا تو آیات مختلف که اینا الا من استرق السم که فاتبعه به شهاب ثاقب، که دیگه بعد از این استراق سم معنی نداشت برای اونها. قبلش استراق سم داشتن، اما بعدش استراق سم دیگه امکان نداشت. یعنی این تمایز بین آسمان ها. بله، بله، نه، تمایز بین آسمان ها مقابلش عرضه. یعنی وقتی که تمایز بین آسمان ها به لحاظ فعلیت کمالیت، در مقابلش تمایز بین عرضه. یعنی هر جا آسمان های هفتگانه از هم متمایز میشن، یعنی در مقابلش چی هستش؟ عرضین هفتگانه هم چی میشن؟ متمایز میشن. لذا اگر در بین شیاطینی که اون مغضوبینی که از ابتدای عالم بودن، اون هفت مغضوبی که تاماً در مغضوب بودن، آخرین ها در حقیقت در غضب بالاتر از اولین ها هستن، با اینکه مثلا قابیل، فرعون، نمرود مثلا و مثلا به اصطلاح اون، بله، کسی که یهودیان را به اصطلاح یهودی کرد و پولسی که نصرانی کرد و اون میشمرن اون هفتا رو که و دو نفر از آخرین از امت پیغمبر اکرم، این دو نفر اشد از اون بقیه هستن، چون تحت تدبیر شیطانی بودن که چی بوده؟ در مقابل نبی ختمی بوده، که نبی ختمی همون جوری که نسبت به اون اهل صلاح قبل بالاترین صلاحو داشته، درسته؟ مقابلهاش هم چی هستن؟ در کمال. لذا هر چقدر دقت بکنید، هر چقدر کمال آشکارتر باشد و واضحتر، اون کسی که در مقابل این کمال آشکار و کاملتر قرار میگیره، فسقش و فجورش و در حقیقت اون زیقش و اون خباثت شدیدتره، درسته؟ اگر خیر و حقیقت و اون کمال در مرتبه نبی ختمی تجلی کرد که به تمام در حقیقت کمال بودش، اونی که مقابل این قرار میگیره به اشد شقا مبتلاه، چون در مقابل این قرار گرفته. لذا ببینید تو آیاتی که خدای تعالی تو قرآن میاره ذکر میکنه نسبت به انبیا، هر آیه‌ای که بصیرت ذاتر بوده عذابش دیگه نفرین نمیخواست. مثلا در روایات دارد که وقتی که ناقه صالح در حقیقت پی شد، لزومی نداشت صالح نفرین کند قوم را تا در حقیقت عذاب نازل شد. به محض پی کردن ناقه، عذاب از طرف خدای تعالی بدون در حقیقت اینکه نفرینی از طرف صالح بخواد باشه محقق شد، چون در قرآن داره این ناقه آیت مبصره است، یعنی آیتی است که خیلی در حقیقت بصیرت زایش برای اینا شدید بوده، محسوس بود، کاملا میدیدن، براشون ملموس بود، همه جهات خیریت در این آشکار بود در این ناقه که اینها خودشون، حالا علتش هم بیان میشه که لذا امام حسین علیه السلام در روایت میگه خدای من رو کمتر از ناقه صالح قرار نده، یعنی آیه مبصره که وقتی که میبینن بصیرت زایش به حدی باشد که کاملا در حقیقت آشکار باشد که این در حقیقت بیان برگشته با. لذا هر چقدر آیه مبصره تر باشد، عذاب چی هستش؟ شدیدتره و سریعتره. لذا در مقابل نبی ختمی کسی که میستد، این آیت عظیم در مقابلش عذاب عظیمه. خب چی؟ بله، حالا بذار اینو تطبیق بکنیم، چون میترسم تطبیقم بمونه دیگه، یه روز میمونه تقریبا تو این بیان اومد دیگه رحمت رحمانی. حالا باز ببینیم، میفرما بل جواب عن الرابع ان الخدمه والعبودیه ایضا مثل الرحمه الا قسمین، همون جوری که رحمت عامه داشتیم و رحمت رحیمیه، خدمت و عبودیت هم اینها میگه مگه اشقیا همین جور در حقیقت در خدمت نظام الهی نبودن؟ به همین نسبتی که مؤمنین رو رشد دادن، مگه در خدمت نظام عبودی نبودن به همین نسبت؟ میگه خب چرا بودن به این نسبت ها؟ میگه چون به این رحمت، مثل رحمت رحمانیه، این خدمت عامه است. خدمت عامه جزاش این است که در دنیا به در حقیقت مالکیت رسیدن، به ملوکیت رسیدن، استعداداشون در شقابت به فعلیت رسید، همه اینها محقق شد و این جزاشه و این استعداد به فعلیت رسیده. اما این به خدمت خاصه که نظام تشریع الهی است و کماله، اینها اون خدمت رو نداشتن، اون عبودیت رو نداشتن، عبودیتشون عبودیت چیه؟ عامه است، نه عبودیت خاصه. لذا می فرماید که عبودیت عامه و هو الخضوع و الانفعال الوجودی عن مبدا الوجود و عبودیت خاصه و هو الخضوع و الانقیاد فی صراط الهدایت الی التوحید. این دوتا خدمت کاملا با هم دیگه مختلفن. ولی کل من القسمین جزاء یناسبه و اثر یترتب علی و یخصه من الرحمه. فالعبودیت العامه فی نظام تکوین، اون عبودیت عامه که مؤمن و کافر در او شریکن، او چی بوده جزاش؟ جزاؤه رحمت العامه، هر دو به فعلیت رسیدن. و نعمت الدائمه و العذاب الدائم کلاهما من الرحمت العامه. این به عنوان عذاب دائم و نعمت دائم به این نگاه هر دو از رحمت عامه نشأت میگیرد که همون فعلیته. و العبودیت الخاصه جزاؤه رحمت الخاصه و هی نعمه و الجنه، اونجایی که نعمت و جنته، این در حقیقت عبودیت خاصه است که جزاء اون در حقیقت چی بوده؟ خدمت خاصه بوده. بل الا ان هذا الاشكال لو تم لورد، اگر کسی این اشکال رو بخواد وارد بدونه، حتی تو اونجایی که عذاب منقطع هم هست شامل میشه. میگه اگه اینا خدمت کردن تو نظام وجود درسته، پس چرا اصلا عذاب ببینن؟ نخورد، چرا اصلا عذاب ببینن؟ همین اشکال، حتی عذاب منقطع هم نسبت به اینها با این اشکال، با این نگاه وارده. حالا اینجا البته یه بیانی تو ذهنها باقی میماند، ایشالله یه فرصت دیگری، که آیا کفر کافرین و عذاب کافرین فقط مظهریت رحمانیت است یا مظهریت رحیمیت هم میتواند باشد، منتها به عنوان مقابل رحیمیت، که رحیمیت یه مرتبه در حقیقت کمال ایجاد میکند به عنوان نعمتی که برای مؤمنینه و شقا ایجاد بکند برای کفار، که به عنوان در حقیقت رحیمیت نسبت به اشقیا نتیجه محقق باشد. در این فرمایشی که مرحوم علامه داشتن، رحیمیت اختصاص داشت به مؤمنین، حتی به تلازم بر کافرین اطلاق نمیشد، فقط در حقیقت در اونجا بر کافرین اطلاق. اما روایاتی که در باب رحمت و رحیم، رحمانیت و رحیمیت آمده، بعضی از اون روایات دلالت میکند که شقاوت اشقیا هم با اسم رحیم نسبت پیدا میکنن. این بحث بماند ایشالله توی جای دیگری، که جایی در بله عرض میکنم دیگه، یه جایی باشد که حالا آیا به نحو تقابل است، تلازم است، التزامی است یا نه، یه بیان دیگری دارد، تو ذهن گوشه ذهنتون به عنوان یه بحث، به عنوان یه سوال باقی بماند تا ایشالله یه فرصت دیگری. ولی جواب این جواب آن خامس هم بخونم، من خیالم راحت شد که این تمام شده، این چیزی نداره دیگه اینجا. بعد اون وقت شما ایشالله اگر وقت مون سوال بکنید که این بحث ایشالله تمام شده. ولی جواب آن الخامس ان العذاب الدائم مستندون الى صورت الشقاء الذي في الانسان كما عرفت. عذاب دائم مستند است به صورت شقایی که فل انسان است و الی الله سبحانه بالمعنی الذی یقال فی. چون شبهه چی بود در اون عذاب دائم؟ شبهه این بودش که ان العذاب للمتخلف عن اوامر الله و نواهی انتقام و لا یکون الانتقام الا لجبر نقص الذی اورده العاص الظالم علی المنتقم المقتدر. حالا او داره انتقام میگیره، میگه آیا انتقام هست یا نیست؟ اگر انتقامه نسبت به خدا چه معنا پیدا میکند؟ ان العذاب الدائم منتسب الی مستند الی صورت الشقا، یعنی انتقام نیست، منتسب است به چی؟ به صورت شقایی که خودش ایجاد کرد. این خودش به اختیار خودش تحت صورت شقا خودش رو قرار داد و این صورت شقا جذب میکند چی را؟ این به اصطلاح عذاب را، خود این صورت شقاست. این انتقام الهی نیست تو نگاه اول، این بس انتقام نیست. الا صورت شقا الذی فی الانسان کما عرفته و الی الله سبحانه و به خدا نسبت پیدا میکند بالمعنی الذی یقال فی کل موجود انه مستند الی تعالی. اگر به خدا نسبت میدیم، چون چی هستش؟ به اصطلاح کل نظام هستی و کل آثار در نظام هستی به خدا منتسب است، فعلیت دادن و این سنت رو خدا قرار داده، لذا میتونیم بگیم که چی؟ کل مستند است به خدا، که ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیف فمن نفسک، یا آیه قبلش قل کلون من عند الله، همه از جانب خود، که نظام ایجاد و نظام اسناد که قبلا اینو بحث کردیم، یه نظام ایجاد داریم، در نظام ایجاد همه چیز مستند به خداست، همه چیز از خداست در نظام ایجاد، همون نظام رحمانیت. یه نظام اسناد داریم، نظام در حقیقت چی هستش؟ رحیمیته. در نظام رحیمیت فقط فعل مؤمن به خدا منتسب است، دقت کردید؟ فقط در حقیقت که خیر است به خدا منتسب است، که بل خیرو در حقیقت به اصطلاح صاعدون، این خیر به سوی خدای تعالی بالا می رود. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این فقط به خدای تعالی منتسب است و از او نشأت گرفته و به سوی او بالا می رود. لذا می فرماید که پی کل موج انه مستند الیه تعالی به معنای رحمانیت، لا به معنی الانتقام و تشف السعد المستحیل علیه تعالی. نه الانتقام به معنی، اما این اضراب حالا، یعنی تا اینجا گفت انتقام نیست، درسته؟ نعم الانتقام به معنی الجزاء الشاق و الاثر السیء الذي یجزی به المولا عبده فی مقابل تعدی عن طور العبودیه و خروجه عن ساحت الانقیاد الى عرصه التمرد و المخالفه مما یصدق علیه تعالی. یعنی خدای تعالی این انتقام را که اگر کسی تمرد بکند از اون اوامر مولا در عالم هم خدا قرار دادن، جزاش این است که او رو در حقیقت کار بکنن، بر او عذابی محقق بکنن تا برگردد به نظام چی؟ به طاعت، برگردد به نظام طاعت. این انتقام هست از مولا، اما انتقام در حقیقت قبیح نیست، چون این انتقام از چی نشأت گرفته باز؟ از رحمانیت، تا اینو برگردونن. یعنی اگر جزا قرار میده، اگر وعید ایجاد میکند، اگر مبتلاش میکند بعد از اینکه اسیان کرده، تا این برگردد به نظام در حقیقت تطهیری و برگردد به نظام در حقیقت اون به اصطلاح اطاعت پذیری و اعتمار، این اشکالی ندارد. چنانچه در قوانین قانون میگذارن، این قانون انتقام نیست، مجرم رو میگیرن، مجازاتش میکنن تا در حقیقت چی بشه؟ جامعه در حقیقت به اون صلاحش برسه و این مجرم برگرده به نظام در حقیقت صلاح. بله البته تو نظام خلود هم منتقم به این معنا که در حقیقت برگشت منتقم به چی شد، دیروز عرض کرد، جلسه گذشته عرض کردیم که منتقم برگشت میکند به این که سنت الهی در این است که اگر کسی صورت ذاتیه براش خودش قرار داد، این در حقیقت چی شده؟ صورت ذاتیه جزای ذاتی او رو به دنبال خودش داره، میشه المنتقم. یعنی انتقام انفعال در خدا نیست، بلکه در حقیقت چی هستش؟ صفت منتقم دائما هست، این خودش رو تحت صفت انتقام قرار داده. دومین معنا رو که میفرمایید، دومین معنا در صفت خلودی هم مثل اون جایی میماند که تو نظام در حقیقت صلاح، تو نظام قانون گذاری وقتی یک کسی رو اعدام میکنند، این اعدام کردن رحمت عامه است که برای دیگران باید ایجاد بشه دیگه، تو اون تو نظام کل دیده میشه. یعنی اگر تو نظام فرد دیده نمیشه، این بله دیگه اضرابه. اول میگه این صورت شقاست، اون جواب اصلیه. یه جواب دیگری است که تو نظام مثلا عمومی هم شما میتونید این رو ببینید که انتقام نیست، این در حقیقت چی هستش؟ صلاح کل رو که در نظر میگیرن. لذا در صلاح کل اگر عذاب خلد در صلاح کل تاثیرگذار است، که بدونن که این نتیجه در حقیقت چی هستش؟ عذاب خلد رو به دنبال خودش داره. ممایست قفیت لیکن لا یستلزم کون العذاب در این حالت انتقامن به هذا المعنا که خدا متأثر شد و این تونست رو خدا یه تأثیری بگذاره و خدا ناراحت شده حالا داره انتقام میگیره، این انتقام نیست به این معنا، بلکه این باز تو صلاح چی هستش؟ تو نظام صلاح رحمانیت کل است. بعد ایشون میفرماید که الا ان هذا الاشكال ايضا لو تم لورد في مورد العذاب الموقت المنقطع، که اونجا هم چی هستش؟ همین بحث انتقام تو، یعنی فقط به خلد کاری ندارد بلکه مشترک الورود است و جواب هم همون جواب است. بعد ایشون بحث قرآنی و روایی متمم رو آورده که در این بحث روایی متمم که در اینجا آورده میفرماید که همین چیزی که ما در رابطه با فعلیت رحمت رحمانیه حضرت حق گفتیم که شقی رو به استعدادش رو به فعلیت میرسونه و مؤمن رو هم به فعلیت میرسونه، قرآن کریم به صراحت بیان میکند و هیچ جای شبهه باقی نمیگذارد و در روایات هم همین مسئله الا ماشاءالله اومده. ایشون یه موردش رو از آیات میآوره، اعلم ان هذا الطريق من الاستدلال على رد الشبهه، همین طریقی که ما گفتیم که رحمت رحمانی با رحمت رحیمیه مختلفن، این مما استعمل في الكتاب والسنه ايضا قال تعالى من کان یرید العاجله، اگر کسی قصد کرد دنیا رو و اراده کرد دنیا را، عاجله یعنی دنیا، من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشا لمن نرید، اون کسی که اراده کرده ما هم اجابتش میکنیم. اجابتش میکنیم یعنی چی؟ یعنی این استعداد رو اراده کردین، ما هم استعدادش رو به فعلیت. خیلی استفاده زیبایی از این آیه در اینجا کرده، یه باری قبلا هم این رو عرض کرده بودیم، من کان یرید العاجله اجلنا له فیها ما نشا لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا که جهنم هم نتیجه همین چی هستش؟ عجر همون تقاضای اینه که این استعدادش که به فعلیت رسید، درسته؟ وقتی استعدادش به فعلیت رسید، این استعداد به فعلیت رسیدن یعنی جهنم. و وقت ثم جعلنا له جهنم یصلاها، به او در حقیقت میرسد و او به او واصل میشود، مذموما مدهورا. و من اراد الاخره، اما اگر کسی چی کرد؟ آخرت رو طلب کرد و اراده کرد. و سعا لها سعیها، و به سوی او قدم برداشت، یعنی تقاضا داشت و استعدادش رو بر اون سمت سوق داد. و هو مؤمنون، یعنی فقط این چند تا شرط داره، اراده، سعا و هو مؤمنون. مؤمنون یعنی چی؟ یعنی تو نظام اعتقادیش هم این لحوق امکان پذیر بود، نه کسی که در جهت آخرت قدم برداره اما اعتقاد به آخرت نداشته باشه، حتی اعتقاد اجمالی نداشته باشه، عمل به او ملحق نمیشه. پس این سه شرط رو دارد، اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولاک کان سعیهم مشکورا. سعیهم مشکورا یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی اون استعداد رو به فعلیت میرساند. شکر الهی یعنی اجابت اون حاجت، این شکر الهی. دنبالش میفرماید که اینم قاعده است، کلن نمد هاولا و هاولا، خدای تعالی امداد میکند هم این دسته را که در جهت ایمان قدم برداشتن، هم اون دسته را که در جهت کفر و شقاق و در حقیقت شقاوت قدم برداشتن. کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک، هر دو از عطاء ربه، این عطاء رب همون رحمت رحمانیه است. کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کانه عطاء ربک محظور. عطاء ربت هیچ در حقیقت مانعی در مقابلش نمیتونه مقاومت بکند، اینجوری نیست که حد داشته باشه، جایی باشه جایی نباشد. و ما کانت و ربک محظورا فل آی کماترا یجعل العذاب و شکر کلیهما من العطیت و الرحمه و تجعل تحقق کل منهما مرتبطتون به ارادت العبد و سعیه. یعنی در حقیقت چی هستش؟ هم اختیار انسان لحاظ شد، هم فاعلیت حضرت حق دیده شد. و این نه اختیار زیر سوال رفت، نه حیطه خدا من ایجاد شد درش. مرتبطتون به ارادت الرب و سعیه و هازا عبد و سعیه و هازا به عینه طریق الذی سلکنا فی اصل المسئله و دفع الاشکالات عنها و هناک آیات اخر فی هذا المعنا سنتکلم فیها فی مواردها ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.